مقدمتا اگر بخوام عرض بکنم، بحث امید و انتظار و به نحوی ظهور یک منجی که سراسر نور و پاکی و شور و شعور هست، این یکی از نقطه های بسیار مهم و بنیادی و عطف اندیشه اسلامی و به ویژه اندیشه شیعی است و در طول تاریخ هم الحق و الانصاف نقش بسیار مهمی هم در ظهور نهضت های دینی و همچنین حتی در ظهور برخی معارف داشته. این که مثلا ابن عربی در مواردی در فتوحات خاتم الاولیا رو حضرت امام زمان ذکر میکنه، روزی در مواردی هم خودش، اما اشاره میکنه در مواردی به حضرت امام زمان و حتی اسم میاره. و بعد از اون سو ابن عربی که یکی از بزرگترین عارفان نظری تمدن اسلامی است، خود به نحوی بیانگر این هست که حتی مهدویت در عرصه معارف ما هم به شدت مؤثر بوده و طول تاریخمون، طول تاریخ تمدن اسلامی و به ویژشی عجیب مشروب شده از این معنا. منطقه یه نکته ای که به نظر میرسه در این ایام خیلی خوب هست و مهم هست و پاسداشت حقیقی مهدویت هست که بهش اشاره بکنیم، یه بحث تقریبا آسیب شناسان است. یعنی از یک طرف ما با یک سرمایه بسیار عظیم روبرو هستیم و از سوی دیگر گاهی برخی ندانم کاری ها، برخی سطحی کاری ها و برخی مسائل ضعیف سبب میشه که این سرمایه رو یا قدرش رو ندونیم یا عظمتش رو ندونیم یا اینکه استفاده های غیر عقلی یا به یک عبارت حتی غیر شرعی از اون بکنیم. من به شدت روی بحث آسیب شناسی انتظار و مهدویت اصرار دارم، چون از بسیاری از انحراف ها ما رو نجات میده و سبب میشه که از این سرمایه عظیم در جای خودش به قدرت استفاده بکنیم. آخه میدونی جمعه تیرا گاهی ادیان یه منبع های عظیم نوری دارند، یک منبع های عظیم انرژی روحانی دارند که بنا به عظمتی که دارند بسیار مؤثرند در متن این ادیان یا مذاهب، اما به اندازه اون عظمت اگر استفاده درستی ازش صورت نگیره، اون مذهب میتونه لطمات جدی رو آفرین نتیجه کاملا عکس میده. یعنی دیگه این انرژی نورانی طریق رو فروزان نمیکنه، بلکه اسبابی میشه توسط برخی نابخردان و جاهلان و منحرفان که این انرژی در غیر جای خودش استفاده بشه. یعنی عاملی که باید سبب تنویر راه و فروزندگی راه و طریقت بشه سبب انحراف بشه. تو مسئله امام زمان و به ویژه ببینید جاویدتی، یعنی تر بسیار توجه کنید، به ویژه شیعه در میان فرق مختلف اسلامی، چون به هر حال اسلام متاسفانه چندین فرقه داره، در میان فرق اسلامی هیچ مذهبی مثل شیعه بنیاد تداوم حیات مذهبی خودشون مهدویت بار نکرده. من این رو به جد عرض میکنم و از میان تازه فرقه، چون خودشی هم باز چند تا فرقه داره مثل زیدیه و اینها، اسماعیلیه و خدمتون عرض بکنم فرقه های دیگر، باز تاکیدم رو شیعه امامیه اثنی‌عشریه دوازده امامی است. حالا نه به این دلیل که خودم شیعه اثنی‌عشری هستم، نه، به این دلیل که من یک دوره بحثای بسیار بنیادی به ویژه در ساحت مطالعات تطبیقی یا اصطلاحاً کامپراتیو استادی بین مفهوم مهدویت در مذاهب مختلف داشتم. به مدتی حقیقتاً کارهای بسیار وسیعی در این عرصه انجام دادم و بعد برنامه‌های تلویزیونی که در زمان خودش پخش می‌شد. به همین دلیل اونطور که عرض میکنم پیرامون تلالو بی نظیر مهدویت در اندیشه شیعی محصول نگره مذهبی یا شور مذهبی خودم نیست، محصول مثلا بررسی بودای میتریه هست در بودیزم که به عنوان منجی آخر زمان اونا مطرحه، یا آواتار دهم ویشنو که هنوز محقق نشده و ظاهر نشده و تحت عنوان امین اتفاقا سوار بر اسب سفید شمشیری از نو در هند ظهور میکنه. یا اندیشه بسیار جدی که مسیحی ها دارن و اتفاقا میدانید در سالهای پایانی قرن بیستم، یعنی هنگامی که ما به تب 2000 نزدیک میشدیم و حتی 2-3 سال بعد از سال 2000، اندیشه های بسیار وسیع تو متن مسیحیت برای ظهور مسیح صورت گرفت. چرا؟ چون اونها معمولا پایان هزاره رو و آغاز هزاره بعدی رو محل ظهور بسیار میدونن، آفرین، بسیار مهمه برای ظهور میدونن، کما اینکه ما هم هزاره داریم، ما هم الفیه داریم توی نفس. فلذا با اطلاع و مثلا حالا سوشیانت زرتشتی یا مسیح منجی یهودی خیلی تو این قلم رو کار کردن منده، فلذا مبتنی بر مطالعات عرض میکنم شیعه تو این عرصه
خیلی کامل تره.
خیلی کامل تره و میدونید مهمتر این که سعی کرده که به نحوی حیات امروز خودش رو به این فردای منتظر پیوند بزنه. ببینید یه تمدنی میتونه در متن آموزه‌های خودش مهدویت یا حالا به تعبیر عامترش انتظار رو داشته باشه، ظهور منجی رو داشته باشه، ولی خیلی از تمدن‌ها با مطالعه عرض می‌کنم اینو، خیلی از تمدن‌ها این مفهوم رو در پستوی مذهبی خودشون مدفون کردن، محبوس کردن، یعنی میدونید تو زندگی روزمرهشون ظهور جریان نداره. یعنی میدونید یه مفهومیه که اصطلاحا ما یه اصطلاحی داریم توی ادیان به اسم معطله، مثلا خدایان معطله، یعنی اون الهه هایی که یا الهانی که به تعطیل کشیده کارشون، مثل برهما تو مثلا هندویزم. این مفهوم معطله رو من برای مذاهبی به کار میبرم که انتظار رو دفن کردن و در پستوی ذهنی مذهبی خودشون قرار دادن. ولی شیعه نه، شیعه فوق العاده مهم از این لحاظ که همیشه
تازه میکنه،
آفرین، تازه میکنه و مثلا این ایام رو وقتی جشن میگیره به هر حال، حالا رسانه ها، نمیدونم مساجد، روحانیون، معلم ها نکاتی رو میگن و این تازگی ایجاد میشه. این خیلی مهمه. من لله اینو عرض میکنم هیچ تمدنی مثل تمدن شیعه، هیچ مذهبی مثل مذهب شیعه بنا به پیوند مستحکم و اتصال اصیل مهدویت امروز خودش رو به فردا گره نزده. و عجیب از این تمدن که مفهومی مثل انتظار داره اما آینده نگر خیلی نیست، یعنی تو برنامه ریزی هاش خیلی آینده نگر نیست. ببینید یه مذهب هنگامی که یک مثلا تمدن، یک امت، هنگامی که بنا به آموزه‌های مذهبی تونست امروزش رو به فردا خدمتتون عرض کنم پیوند بزنه، این قطعا همیشه باید نگاهی به آینده داشته باشه. لکن حالا همه این عظمت‌ها سر جاش، آسیب‌هاش هم سر جاش. ممکنه این نگاه به آینده سبب رفع تکلیف بشه، یعنی بگن خب او هست میاد و حل میکنه و این نهایت بشینه که این انحرافه. ممکنه در موارد ببخشید دکون بشه برای برخی، متاسفانه، و بنا به این مسئله و چه انحرافاتی. ببینید کسانی که به اسم انتظار و مهدویت ذهن رو خراب میکنند، اینها چون بعد از مدتی یقیناً، یه نکته بسیار بنیادی اینجا عرض بکنم، بعد از مدتی یقیناً لو میره. انا نزلنا الذکر و انا له لحافظون. سر خدا نمیشه کلا گذاشت، سر مذهب نمیشه کلا گذاشت، سر مقدسات نمیشه کلا گذاشت، نمیشه به اسم اینا دکون باز کرد و فکر کنه تا آخر میره. یعنی اینا خودشون حافظ خودشونن. یه روزی قضیه لو میره و آشکار میشه و رسوایی به وجود میاد. من میخوام این نکته رو عرض بکنم که تو این قلم رو یکی از مسائل اینه که حالا ممکنه رفع تکلیف بشه، اون یه وجه نداره، ممکنه این طرف دکون بشه، این یه وجه دیگه هست. بعد ممکنه در برخی از موارد مثلا ما بیایم کارهای سطحی تبلیغی بکنیم. ببینید مثلا بیایم یه همایش بین المللی بگذاریم، بعد اصطلاحش رو فقط برای اینکه به روز بخوایم حرف بزنیم مثلا یه اصطلاح انگلیسی بگذاریم. اصلا من نمیفهمم اینو،
اصلا نمیفهمن یعنی چی. یعنی وقتی مثلا شما عنوانی مثل معارف مهدوی میتونی بگذاری، نمیدونم استفاده از دکتریال اینجا چه معنا داره. اینجاست که احساس نگرانی میکنه انسان که نکنه این وجه دیگه هم تبلیغی داره میشه، تبلیغ سطحی. میگن مثلا به زبان روز جهانی حرف بزنیم. نه، به زبان روز جهانی حرف زدن استفاده از اصطلاحاتی که بار معنای خاصی داره نیست. خود اون دکتری هم رو اصلش مال ماست، اجتهاد، کلمه اجتهادی که ما داریم. ببین من حالا نمیخوام وارد این باب بشم چون ما فهمودیم این ایام، ولی واقعیت قضیه اینه که من تو این موقعیت چون موقعیتی رو در سطح کشور جاهای دیگه میبینیم که این نگران کننده است. یعنی علما، بزرگان، اون میدونی جامعه دید کسانی که تکیه دادن به معارف ناب مهدوی، خارج از نام و نان، خارج از نام و نان، اونها باید وارد عرصه بشن. و مهدویت بستری زلال از عقلانیت و معرفت جلد. ببینید دوام هر معنایی به توان معرفتی اون معناست، نه به شور انگیزی. شور انگیزی انگیزه حرکت میشه ولی هیزم ادامه حرکت نیست. ما با احساس راه رو آغاز میکنیم، با معرفتی که دیگه باید بریم جلو. باید ما بریم به این سمت و سو. اون وقت نتیجه چی میشه؟ این سرمایه عظیم به سخاوت خودشو خالصانه در اختیار
خودش،
آره خودش،
خودش انرژی،
خودش انرژی میشه. آفرین. مثلا ببینید خدا خیلی راقب تره تمامی امکانات عالم رو در اختیار شما قرار بده اگه بدون شما خالصانه تو این مسیر حرکت میکنید، تا اینکه شما بخواید مسیر رو راهشو باز بکنید. معنا در تمهید امکانات معنوی برای ما راقبتره، شایقتره تا ما. فلزا کافیه ما تو این قلم رو وضوع اخلاص بگیریم، صادق باشیم، صداقت
داشتیم،
سالک باشید باریکالله. توی چنین قلم روی معنا اصلا میگم انگیزه و عشق بیشتری داره برای اینکه خودشو مسیر ما بکنه، بسته توی که ما بخواد به قصه اینها. بعد
و اون چیزی که هستش، حالا یه سوال دیگه هم من دارم. ما چون برنامه همون در باره هنر هست، فلسفه هنر هست، من احساس میکنم هنر مانده.
بله،
هنر ما، ما شیعیان، ما عاشقان آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، هنرمندان ما خیلی مانده. این معنا خیلی بزرگه. چرا درست پرداخته نمیشه بهش؟
منظورت از ماندن اینه؟
بله بله، ماندن یعنی این که خود این فکر، خود این نهضت، خود این تفکر داره حرکت میکنه.
بله،
جلوتر از ما افتاده.
بله
باید باشه، متهم من باید یه طلب. من انتظار این نیست که فقط آقا بیاد. من انتظار اینه که من هنرمند چقدر آمادم، چه کار کردم برای
چقدر در جهت تحقق این
زمین چه کار کردم
من.
ما واقعا چه کار کردیم؟ چه اتفاق افتاد؟
یه مفهوم خیلی جالبه جناب هدایتی نفستتون، و من از همین نکته شما استفاده میکنم. ببینید مفهوم بسیار بنیادی وجود داره تو این قلم رو، و اون این هست که ببینید انتظار درسته که بنا به روایات و احادیث حق زمان ظهورش رو خود حضرت حق در حقیقت میدونه، و این حضرت حق هست که خدمتون عرض بکنم زمان رو تعیین میکنه. و ما یه حدیث داریم که کذب البقالون، یعنی هر کس بخواد یا بقاتون گاهی گفته میشه وقت تعیین بکنه یا قولی داشته باشه من بریم که امام زمان فلان موقع، این خیلی کاذبه، خیلی دروغگوست، تکذیب کنه، اصلا کذبه دیگه، و اتفاقا با شدت هم بیان میشه. خب این معنا رو خود حق میدونه، ولی واقعیت قضیه این هستش که انتظار بخش مهم تحققش برمیگرده به منتظره، یعنی برمیگرده به اون کسی که انتظار داشته، آفرو به ما. یعنی میدونید شاید حق در قایت شوق ما رو امضا میکنه، شوق ما رو تقریر میکنه. تا این شوق به منصه ظهور نرسه، اونم خالصانه، اونم صادقانه، خب طبیعتا خداوند هم شاید انگیزه پیدا نکنه برای اینکه اون زمان رو بله میگم تو این قلم رو خیلی مهمه. حالا هر کسی در ساحت خودش دیگه، در وسع خودش، در توان خود و در تخصص خودش. بله این نکته شما رو من خیلی میپذیرم که هنر در این عرصه میتونست خیلی وسیع تر حرکت میکنه. حالا میدونید چرا جناب دتی؟ فلسفه هنری من اینجا برای از یه نگاه میکنم. ببینید هنر هیچگاه نتونسته در غیبت تخیل خلاق به حیات مبارک خودش ادامه بده.
در غیبت تخیل
خلاق هرگز نتونسته در غیبت این تخیل به حرکت خودش ادامه بده. هنر میدونید یه نسبت ذاتی با یه تخیل خلاق داره. حالا یه نکته بسیار جالب، این تخیل خلاق کی ظهور میکنه و کی به منصه تحقق میرسه که اثر هنری شکل بگیره؟ هنگامی که شما در مقابلتون یه بستری فراهم باشه، یه افقی گشوده باشه، پر از راز، پر از چیزهایی که شما نمیدونید، پر از اسرار. یعنی میدونید تمدن‌های صاحب راز در ظهور تخیل‌های خلاق بسیار استادن. چرا؟ چون میدونید همیشه هنگامی شما مطلبی رو نمیدونید، ولی از یک طرف بنا به یک حس شعور باطنی و شور عاطفی درونی یک حسی نسبت بهش دارید و اون انگیزه ایجاد میکنه، از طرف دیگه دیدگاه روشن نیست، افق روشن نیست، یعنی آینده، یعنی انتظار، یعنی امید. جمع این دوتا عجیب میتونه ذهن رو بالو پر بده. ببین ذهن من هیچگاه در رؤیت امور منجمد به خلاقیت نمیرسه. باید همیشه فضا، نمیگم الزاماً ابهام داشته باشی یا ایهام، ولی میدونید من یه چیزهایی رو نباید بدانم و در این حال به شدت مشتاق دانستن اونها باشم. ببینید همون میل مبهم عظیم عشقی که در نهاد همه ما هست و بعد عشقی که نسبت به حضرت معشوق داریم بدون که شناخت مطلق ازش داشته باشه. من عشق خودم رو نمیتونم نفی بکنم، تو وجودمه، ولی در این حال حضرت معشوق بی نهایته که تو بحثای تا به خلوت گلی خوشید داری میشه اشاره میکنه. خب میدونی این نتیجه میشه که من همیشه خودم رو نسبت به یک معشوقی کاملا دور میدونم و بنا به اون انگیزه تلاش میکنم که بهش برسم. میخوام بگم این مفهوم، یعنی مفهوم انتظار، مفهوم امید، مفهوم مهدویتی که در همسایگی روح منه. ببین چرا میدونی باز برگردم سراغ اون بحث، من برام مهمه که مهدی تو این تمدن زنده است، من برام مهمه که مهدی تو این تمدن قاب نشده بزنه سینه آسمون و بسرشون، من برام مهمه که این مهدی تو پستوی مذاهب اینها قرار نداره، این مذهب تو این مذهب مهدی زنده است، با این امت نفس میکشه و این امت با اون نفس میکشه. این خیلی مهمه، این سرمایه عظیمیه و من متحیر از یک تمدن که این گونه متکی به حضرت اقیانوس باشه و در این حال برخی جنبه های انحرافی این مسئله تو زندگی روزمره و زندگی ما بیشتر ظهور داشته باشه تا اون مروارید های عظیم و درخشانی که در متن این اقیانوس منتظران رو به وصال میتونه.
یه چیزی من بگم اینجا، یکی چیز من تعریف میکرم، من حال نمیدونم چقدر درسته اما فکرش برای من خیلی زیباست. گفت یه آقایی، یه پیری هی میگفت آقا بیاد، آقای امام زمان بیاد، نمیدونم بهش وحید صحبت شد جایی گفته شد، گفتم بابا تو یه بار خواستی درست، یه بار واقعا از وجودت خواستی، از قلبت و آماده بودی، کاری ندارم، ایشون رسید خود اونجا و خواست. در این سر یه اتفاق درست هم یادم نیست، بعضی اتفاق خواست و اگر بگیم خواب صادقه، در خواب دید. ما هنر ما واقعا باید بخواد،
بله،
یعنی به این خواستنه برسه، مثل یک
عاشق،
مثل عارف.
آره آره آره، میدونید عاشق با عشق خودش فریب نمی کنه، به خودش و عشق خودش مکر نمی ورزه. دقیقا این جمله درسته شما، یعنی صادقانه بخواد اگه بخواد معنا ناظر میشه، معنا ظاهر میشه. باز تکرار میکنم جواب هدایتی، منتظر شوق بیشتری در ظهور داره تا منتظر. پس منتظر در این ساحت باید به این صداقت دل ایمان بیاره.